مشکل اجلاس. انجمن پیشرفت در رشته هوش مصنوعی با یک مسئله روبرو بود. این سازمان افسانه‌ای در طول 3 دهه برگزاری یکی از مهمترین اجلاس‌های هوش مصنوعی جهان را در اختیار داشت. اما در سال 2017 آنها در معرض خطر واقعی ناخوشایند قرار گرفته بودند. چرا؟ زیرا تاریخ اجلاس با سال نو چینی همزمان شده بود. چند سال پیش این مسئله اصلا مهم نبود. به لحاظ تاریخی، پژوهشگران آمریکایی، بریتانیایی و کانادایی بر این روند سلطه داشتند و فقط تعداد کمی از پژوهشگران چینی مقالات معدودی ارائه می‌کردند. اما اجلاس سال 2017 تقریباً تعداد مقالات یکسانی از پژوهشگران چینی و آمریکایی را پذیرفته بود و به دلیل فرارسیدن مهمترین تعطیلات فرهنگی آنان در معرض خطر از دست دادن نیمی از این افراد بود. رئیس گروه به اهالی آن سوی اقیانوس اطلس گفت هیچ کس در روز کریسمس انجمن پیشبرد هوش مصنوعی را برگزار نخواهد کرد. سازمان ما تقریباً مجبور است برنامه‌اش را با سرعت تغییر بدهد و برگزاری اجلاس را به هفته بعد موکول کند. مشارکت چینی‌ها در هوش مصنوعی در تمام سطوح از ارتقای الگوهای موجود و معرفی رویکردهای جدید در سطح جهانی گرفته تا ساخت شبکه‌های عصبی انجام شده است. مروری بر ذکر منابع چینی در پژوهش‌های علمی تأثیر روبرشت این پژوهشگران را نشان می دهد. یک مطالعه توسط سینوویشن ونچرز به بررسی این اشاره ها در 100 اجلاس و مجله علمی منتشر شده در سالهای 2006 تا 2015 پرداخته است. آنها دریافتند که درصد ذکر نام پژوهشگران چینی در مقالات نویسندگان کشورهای دیگر تقریباً 2 برابر شده و در این بازی زمانی از 23.2% به 42.8% رسیده است. این مجموعه کل شامل مقالات برخی از نویسندگان چینی در خارج از کشور است. مثلاً پژوهشگران آمریکای چینی تباری که اسامی انگلیسی اتخاذ نکردند. اما تحقیقی از مؤسسات پژوهشی نویسندگان نشان داد که بیشتر آنها در چین کار می‌کردند. یک استناد تازه در مؤسسات پژوهشی جهانی این روند را تایید کرد. این رتبه بندی 100 مؤسسه پژوهشی درباره هوش مصنوعی بود که در سالهای 2012 تا 2016 اغلب به آنها اشاره شده بود. و نشان داد که چین بعد از آمریکا و در رتبه دوم قرار دارد. در میان مؤسسات نخبگان، جایگاه دانشگاه چینهوا در استنادهای مربوط به هوش مصنوعی حتی از مکانهای مانند دانشگاه استنفورد هم بالاتر بود. این مطالعات عمدتاً دوران پیش از آلفاگو را به تصویر کشیدند. یعنی پیش از آن که چین به تحقیقات بیشتری در این زمینه بپردازد. در سالهای آینده، موج جدیدی از دانشجویان مقطع دکترا تحقیقات چین در زمینه هوش مصنوعی را به سطح جدیدی خواهند رساند. و این مشارکت‌ها صرفاً به نوشتن مقالات و نقل قول‌ها محدود نمی‌شوند. پژوهشگران این کشور از زمان یادگیری عمیق پیشرفت‌های مهمی در شبکه‌های عصبی و دید کامپیوتری ایجاد کردند. بسیاری از این پژوهشگران از مؤسسه تحقیقات مایکروسافت چین برخواستند که من در سال 1998 تأسیس کردم. بعدها این مؤسسه به مایکروسافت تحقیق آسیا تغییر نام داد و به آموزش بیش از 5000 محقق هوش مصنوعی پرداخت که چند تن از آنان مدیران ارشد بایدو، علی‌بابا، تنسنت، لنوو و هواوی هستند. در سال 2015، یک گروه از مایکروسافت تحقیقات آسیا در رقابتی درباره تشخیص تصاویر جهانی ایمیجنت به کلی رقبای خود را مقهور کردند. الگوریتم پیشرفت گروه رزنت نامیده میشد و اشیا را از 100,000 عکس به 1,000 دستی مختلف با نرخ اشتباه فقط 3.5% شناسایی و طبقه بندی کرد. دو سال بعد زمانی که دیپ مایند گوگل آلفاگو زیرو را به عنوان جانشین خودآموز آلفاگو ساخت، آنها از رزنت به عنوان یکی از اصلی ترین بخش‌های ساختاری فناوری خود استفاده کردند. پژوهشگران چینی پس از رزنت مدتی طولانی در مایکروسافت باقی نماندند. از 4 نویسنده مقاله رزنت، یک نفر به گروه پژوهشی یان لکان در فیسبوک پیوست، اما 3 نفر دیگر به شرکت‌های هوش مصنوعی در چین پیوستند. یکی از این استارتاپ‌ها، فیس پلاس پلاس، به سرعت به یک رهبر جهانی در فناوری تشخیص چهره و تصویر تبدیل شده است. در رقابت تشخیص تصویر کوکو 2017، گروه فیس پلاس پلاس در رتبه اول از 4 دسته مهم قرار گرفت و گروه‌های برتر گوگل، مایکروسافت و فیسبوک را شکست داد. برخی ناظران غربی این دستاوردهای پژوهشی را به باورهای عمیق درباره ماهیت دانش و تحقیق در سیستم سیاسی نسبت می‌دهند. آیا کنترل چینی‌ها بر اینترنت مسبب توانایی پژوهشگران چینی برای فتح سرزمین جدید جهانی نبوده است؟ انتقادهای معتبری به نظام حکومتی چین وارد است. انتقاداتی که به شدت بر گفتگو و تحقیقات عمومی در علوم اجتماعی تاکید دارند. اما وقتی که نوبت به تحقیق در زمینه علوم مهندسی می رسد، این مسائل آنقدرها که بعضی غربی ها فکر می کنند محدود کننده نیستند. هوش مصنوعی در سوالهای حساس سیاسی دخالتی ندارند و دانشمندان هوش مصنوعی چینی به اندازه همتایان آمریکایی خود برای ساخت الگوریتم‌های پیشرفته یا ایجاد برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی سودآور آزاد هستند. اما این سخن من نیست. در اجلاس 2017 درباره هوش مصنوعی و امنیت جهانی، اریک اشمیت، مدیرعامل سابق شرکت گوگل، هنگامی که به قابلیت‌های هوش مصنوعی چینی پی برد، به شرکت کنندگان درباره خودخواهیشان هشدار داد. اشمیت پیش بینی کرد که چین طی مدت 5 سال توانایی‌های هوش مصنوعی خود را به سطح آمریکا خواهد رساند. اشمیت از ارزیابی خود اینطور نتیجه گیری کرد: به من اعتماد کنید. این پژوهشگران چینی خوب هستند. اگر شما هر تعصب یا نگرانی در این باره دارید که به نحوی نظام سیاسی و نظام آموزشی آنان اجازه شکوفایی به افرادی را که من درباره آنان صحبت می کنم نخواهد داد، سخت در اشتباهید. 7 قول و یادگیری عمیق بعدی. اما در حالی که جامعه تحقیقات جهانی هوش مصنوعی در یک نظام سیال و باز شکوفا شده است، یکی از مؤلفه‌های آن زیست بوم بسته باقی مانده است. آزمایشگاه‌های پژوهشی شرکت‌های بزرگ. پژوهشگران دانشگاهی شاید برای به اشتراک گذاشتن کار خود با دیگر نقاط جهان مشتاق باشند، اما شرکت‌های فناوری عمومی دارای مسئولیتی محرمانه برای به حد اکثر رساندن سود برای سهامداران خود هستند که معمولاً به معنی انتشار کمتر مطالب و فناوری خصوصی است. از بین صدها شرکت که منابع خود را به پژوهش درباره هوش مصنوعی اختصاص دادند، بگذارید به 7 شرکت گوگل، فیسبوک، آمازون، مایکروسافت، بایدو، علی بابا و تنسنت بپردازیم که به عنوان قولهای جدید تحقیقات هوش مصنوعی شناخته شدند. در واقع این 7 قول به چیزی تبدیل شدند که ملت‌هایشان 50 سال پیش بودند. یعنی سیستم‌های بزرگ و نسبتاً بسته که استعداد و منابع را معطوف به دستیابی به پیشرفت‌هایی کردند که عمدتاً در خانه باقی می‌ماند. مهرموم تحقیقات شرکتی هرگز خیلی محکم نیست. اعضای گروه شرکت را برای راه‌اندازی استارتاپ‌های خود ترک می‌کنند و بعضی از گروه‌ها مانند گروه تحقیقات مایکروسافت، پژوهشگران هوش مصنوعی فیسبوک و دیپ مایند هنوز مقالاتی را درباره مشارکت‌های با ارزش خود منتشر می‌کنند. اما به طور کلی اگر یکی از این شرکت‌ها به پیشرفتی منحصر به فرد دست یابد، یک راز تجاری که بتواند سودی عظیم را برای شرکت به ارمغان بیاورد، بالاترین تلاش خود را برای جلوگیری از افشای آن انجام خواهد داد و سعی خواهد کرد قبل از اینکه کلمه‌ای به بیرون درز کند، حد اکثر سود ممکن را از آن به دست آورد. کشف پیشگامانه‌ای که در یکی از این سیستم‌های بسته رخ می‌دهد، بزرگترین خطر را برای زیست بوم باز جهانی هوش مصنوعی ایجاد می‌کند. همچنین هدف چین را برای تبدیل شدن به رهبر جهانی هوش مصنوعی مورد تهدید قرار می‌دهد. با شرایطی که امروز وجود دارد، چین همکنون دارای مزایای کارآفرینی، اطلاعات و پشتیبانی دولتی است و به سرعت در حال پیشی گرفتن از آمریکا در زمینه این تخصص است. اگر شرایط تکنولوژیکی کنونی در سالهای آینده نیز حفظ شود، مجموعه ای از استارتاپ‌های هوش مصنوعی چینی شروع به تسخیر صنایع مختلف خواهند کرد. آنها یادگیری عمیق و دیگر فناوری‌های یادگیری ماشین را برای تسخیر ده‌ها بخش و بهره برداری از مزایای تحول اقتصادی آنها به کار خواهند گرفت. اما اگر به زودی پیشرفت دیگری در مقیاس یادگیری عمیق رخ دهد و این اتفاق پشت درهای بسته محیط یک شرکت بیفتد، همه این احتمالات از بین خواهد رفت. این امر می تواند امتیازی غیر قابل نفوذ برای یک شرکت در مقابل 7 قول هوش مصنوعی فراهم آورد و ما را به عصر اکتشاف برگرداند که در آن تخصص نخبگان تعادل قدرت را به نفع آمریکا سنگین می کند. باید بگویم که من اعتقاد دارم در سالهای آتی شرکت‌های بزرگ شانس کمی برای دستیابی به چنین موفقیتی دارند. یادگیری عمیق در 50 سال گذشته بزرگترین جهش را نشان داده است و پیشرفت‌هایی در این مقیاس به ندرت و هر چند دهه یک بار اتفاق می‌افتد. حتی اگر چنین پیشرفتی رخ دهد، احتمال بیشتر این است که از محیط باز دانشگاهی حاصل شده باشد. در حال حاضر این شرکت‌های قولاسا منابع بی سابقه ای را برای کشیدن اساره همه ارزش‌های یادگیری عمیق به کار گرفتند. این بدان معنی است که بسیاری از تنظیمات مناسب الگوریتم‌های یادگیری عمیق و تنها درصد کمی از تحقیقات واقعاً باز و در جستجوی پیشرفت الگوی بعدی هستند. در همین حال، دانشگاهیان در زمینه برنامه‌های کاربردی یادگیری عمیق به دلیل ملزومات فراوان داده‌ها و قدرت محاسبات خود را قادر به رقابت با صنعت نمی‌بینند. بنابراین در عوض بسیاری از پژوهشگران دانشگاهی زیر نظر جفری هینتون به حرکت و تمرکز بر اختراع یادگیری عمیق بعدی می‌پردازند. رویکردی اساساً جدید برای مسائل هوش مصنوعی که می‌تواند بازی را تغییر دهد. این نوع تحقیق باز به احتمال زیاد همان چیزی است که پیشرفت بعدی را ایجاد خواهد کرد و آن را برای جهانیان منتشر می کند تا از آن بیاموزند. گوگل در مقابل بقیه. اما اگر در نظر بگیریم که یادگیری عمیق بعدی در دنیای شرکت‌ها کشف شود، گوگل بهترین شانس را دارد. از میان 7 قول هوش مصنوعی، گوگل، به طور دقیق‌تر شرکت مادر آن آلفابت که متعلق به دیپ مایند و شرکت ماشین‌های خودران آن وایموست، یک سر و گردن از بقیه بالاتر است. او یکی از اولین شرکت‌هایی است که به توانایی یادگیری عمیق پی برد و منابع بیشتری را به استفاده از آن اختصاص داد. از لحاظ بودجه، گوگل حتی دولت خود را محقر جلوه می‌دهد. بودجه دولت فدرال آمریکا برای تحقیقات ریاضی و علوم کامپیوتری کمتر از نیمی از بودجه تحقیق و توسعه گوگل است. این ولخرجی صرف خرید آلفابت و سهم بزرگی از درخشانترین ذهنیت‌های هوش مصنوعی شده است. از 100 نفر محقق و مهندس برتر در زمینه هوش مصنوعی، حدود نیمی از آنها در حال حاضر برای گوگل کار می‌کنند. نیمه دیگر بین 7 قول باقی مانده، دانشگاه‌ها و چندین استارتاپ کوچکتر پراکنده هستند. فیسبوک و مایکروسافت بخش قابل توجهی از این گروه را جذب کردند و فیسبوک محقق برجسته‌ای مانند یان لکان را معرفی کرده است. از قول‌های چینی، بایدو اولین شرکتی بود که به تحقیق درباره یادگیری عمیق روی آورد و حتی تلاش کرد در سال 2013 جفری هینتون را پیش از ورود به گوگل به دست آورد و در سال 2014 به یک پیروزی بزرگ دست یافت. هنگامی که اندرو انجی را به عنوان سرپرست آزمایشگاه هوش مصنوعی سیلیکون ولی خود استخدام کرد. در طول یک سال، این استخدام نتایج قابل توجهی را نشان داد. الگوریتم هوش مصنوعی بایدو تا سال 2015 از توانایی‌های انسان در تشخیص گفتار چینی فراتر رفته است. این دستاوردی بزرگ بود، اما چیزی بود که عمدتاً در آمریکا نادیده گرفته شده بود. در واقع زمانی که مایکروسافت یک سال بعد برای زبان انگلیسی به همان نقطه عطف رسید، این دستاورد شرکت را موفقیت تاریخی نامید. انجی در سال 2017 برای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری هوش مصنوعی خود بایدو را ترک کرد. اما زمانی که او با شرکت همکاری می کرد، شهرت جاه طلبی و استقامت بایدو برای تحقیق را تصدیق کرد. علی بابا و تنسنت نسبتاً دیرتر به مسابقات هوش مصنوعی وارد شدند. اما پول و داده‌های لازم را برای جذب استعدادهای برتر داشتند. با استفاده از ویچت به عنوان یک برنامه برتر و همه‌کاره کاربردی بزرگترین بازار اینترنت جهان، تنسنت شاید ثروتمندترین زیست بوم داده در میان تمام قول‌ها باشد. این امکان اکنون به تنسنت کمک می‌کند تا پژوهشگران قدرتمند برتر هوش مصنوعی را به خود جذب کند. در سال 2017، تنسنت مؤسسه پژوهشی هوش مصنوعی را در سیاتل افتتاح و بلافاصله شروع به شکار پژوهشگران مایکروسافت کرد. علی بابا طرح‌هایی را برای گسترش یک شبکه جهانی از آزمایشگاه‌های پژوهشی دنبال می‌کند که از جمله شامل سیلیکون ولی و سیاتل هم می‌شود. تاکنون تنسنت و علی بابا نتایج این تحقیقات را به طور عمومی ارائه ندادند. آنها در عوض استفاده از برنامه‌های کاربردی محصول محور را ترجیح دادند. علی بابا رهبری مرکز کنترل شهری، یعنی شبکه‌های عظیم هوش مصنوعی را که خدمات شهری را با استفاده از داده‌های دوربین‌های ویدیویی، رسانه‌های اجتماعی، حمل و نقل عمومی و برنامه‌های مکانیاب بهینه‌سازی می‌کنند بر عهده گرفته است. علی بابا با همکاری با دولت ایالتی در شهر هانگجو از الگوریتم‌های پیشرفته تشخیص شیء و پیشبینی الگوریتم‌های ترانزیت استفاده می‌کند تا الگوهایی برای چراغ‌های قرمز و هشدارهای خدمات اضطراری در حوادث ترافیکی فراهم آورد. این آزمایش باعث افزایش سرعت 10% ترافیک در برخی مناطق شده است و علی بابا همکنون آماده ارائه این خدمات در شهرهای دیگر است. در حالی که گوگل ممکن است در آغاز مسابقه تسلیحاتی برای استعدادهای نخبه هوش مصنوعی گوی اول را زده باشد، اما این به هیچ وجه پیروزی او را تضمین نمی کند. همانطور که بحث شد، پیشرفت‌های اساسی بین آنها معدود و مختصر هستند و اکتشافات تغییر الگو اغلب از مکان‌های غیرمنتظره ظاهر می‌شوند. یادگیری عمیق از یک شبکه کوچک از پژوهشگران فردی شروع شد که با روشی برای یادگیری ماشین که از سوی پژوهشگران اصلی مطرود مانده بود به دست آمد. اگر یادگیری عمیق بعدی در جایی وجود داشته باشد، ممکن است در هر کدام از محیط دانشگاه‌ها یا آزمایشگاه شرکت‌ها نهفته شده باشد و هیچ نمی‌توان حدس زد که از کجا و در چه زمانی رخ نشان خواهد داد. در حالی که جهان در انتظار این است که قرعه شانس کشف علمی برای دستیابی به پیشرفتی جدید به نام چه کسی رقم می‌خورد، ما در عصر کنونی پیاده‌سازی هوش مصنوعی خود باقی می‌مانیم.